بسم الله الرحمن الرحیم. بحث زمان و مکان در اجتهاد بود. خب یه مبادی تصوری داره، یه مبادی تصدیری. مبادی تصوریش منظور از زمان، منظور از مکان و منظور از اجتهاده. که منظور از زمان و مکان رو گفتیم، گفتیم زمان و مکان دوتاست، یکی زمان و مکان صدور، یکی زمان و مکان افتا. و بعد هم توضیح دادیم که اینا حکم چجوری دارن. گفتیم زمان و مکان صدور هم در بگید سند، هم در نبودید مگه دلالت، هم در جهت و هم در جمع بین ادله نقش داره. در صدور توضیح دادیم که یا شما خبر ثقه‌ای هستید یا موثوق الصدور. اگر خبر ثقه‌ای باشید، تأثیر زمان و مکان صدور اینه که یه راویایی هستن در یه دورانی از عمرشون ثقه بودن، در یه دورانی ضعیف بودن. خب این روایت مال دوران وثاقتشونه یا مال دوره بگید ضعفشونه؟ خب باید زمان و مکان صدور رو بشناسی تا بگیم مال کدوم دوره است، درسته یا نه؟ مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی، خیلی ها اینجوری بودن که دورهای خوب بودن، دورهای بد شدن، خیلی از این فتحی ها، واقفی ها. خب این زمان و مکان در وثاقت. اگر موثوق الصدور رو بپذیری که واضح تره، چون شما این زمان و مکان صدور رو بررسی میکنی بر اساس شرایط زمان و مکان، اصلا اطمینان پیدا میکنی که این حدیث جعلی نیست یا جعلی بگید هست، خود این اطمینان هم باعث حجیت میشه. پس زمان و مکان در صدور توضیح داده شد که هم مؤثره، چه رو مبنای خبر ثقه، چه رو مبنای خبر بگید موصول. زمان و مکان در دلالت هم مؤثره، به خاطر اینکه روایات دو گونند، روایات استفتایی، روایات تعلیمی. روایات استفتایی در مقام اعطای ضابطن، اما روایات تعلیمی، ولی روایات استفتایی طرف از یه مسئله سوال کرده، مبتلابهش رو میخواسته، امام هم مبتلابه اون رو جواب داده. به ویژه توی روایات استفتایی شما اگه زمان و مکان صدور رو بشناسید، اون موقع میتونید بگید واقعا مسئله محل ابتلا چی بوده و چه خصوصیاتی داشته که در فهم جواب امام موثره. آیاتون باشه، نمونه های براتون ذکر کردیم توی قضیه همین دلالت که چگونه زمان و مکان اثر گذاشت. اون روایت مال اتصال صفوف جماعت بود، مال آقای بروجردی که در مسجد باز کرده بود، اقتدا کرده بود، یادتونه؟ خب این با زمان و مکان حل میشد. یا مثلا اون روایات خدمت شما عرض شد، یا لغت مثلا زمان، انها ریحانه لیست به قهرمانه، که قهرمانه در اون زمان بگید به چه معنا بوده. یا روایات بیوت المغنیات، جاریه مغنیه، که با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان صدور و نحوه استفاده هایی که از جاریه مغنیه می بردن، میشه فهمید که حرمتی که اونجا مطرح شده از چه بابی بگید بوده. اینا تو دلالت بود. در جهت هم گفتیم زمان و مکان تأثیر گذاره، چرا که شما وقتی میخواید تغییر رو تشخیص بدید، خب در زمانهای مختلف مذاهب عامه متفاوت بودن، در یه دوره حنبلی ها محبوب بودن، در یه دوره حنبلی ها بگید مبغوض بودن. خب ما باید بدیم این روایت چه دوره ایه، صرف این که این روایت مطابق فتوای احمد ابن حنبله برای حمله بر تقیه کافی نیست. زمانی که حنبلی ها تو قدرتند، تطابق فتاوای احمد ابن حنبل برای تقیه است. وقتی که در ضعفن، اصلا حکومت سایشون رو با تیر میزنه، خودشون رو میگیره شلاق میزنه، دلیل نداره امام به خاطر تقیه بیاد مثل اونو حرف بزنه، درسته یا نه؟ ما به این هم تو جهت. در جمع‌بندی بین روایات هم گفتیم زمان و مکان صدور مهمه. مثال زدیم براتون به روایات، کجا رو مثال زدیم؟ خب میدونم آقای خانی کجا بود، بیع السلاح لاعداء الدین، که چطوری با زمان و مکان صدور اصلا معلوم شد تعارضی بین روایات بگید نیست. بعدون به نظر میاد اینا تعارض دارن، ولی وقتی زمان و مکان صدور رو در نظر میگرفتیم میدیم اینا تعارض ندارن. این یه دوره ای بوده، اون موقع مثلا اینا با رومی ها میجنگیدن، این مال یه دوره دیگه بوده با شامی با عراقی ها میجنگیدن. اینجا من کرده سلاح رو اونجا گفته بدید. این هم در جمع‌بندی بین ادله. این راجع به زمان و مکان صدور بود که اگر زمان و مکان صدور رو بشناسیم، نمیگم هیچ جا، ولی خیلی از این چیزهای کلان هم میشه بر تقیه یا به عنوان تعارض مستقر تلقی میشه و بعد با مرجحات حل تعارض میشه. تعداد زیادی از اینها هستن که کارشون به این جاها بگید نمیکشه، نه صد درست، ولی خیلی هاشون اینطور میشه. این صدور. دومین زمان و مکان، زمان و مکان افتا بود. گفتیم که اینم در سه جهت اثر داره، چون فقیه سه شأن داره: شأن قضاوت، شأن افتا و شأن حکم. در شأن قضاوت و شأن حکم که پر واضحه که فقیه باید زمان و مکان را بشناسه، چون در شأن قضاوت میخواد فیصله نزاع بده، تا اون زمان و مکان رو نشناسه که نمیتونه فیصله نزاع بده. در شأن حاکمیت هم باید زمان و مکان رو بشناسه، چون میخواد تو اون مصداق ورود کنه و بگه مثلا این فلان قانون اینجا جاری بشه، فلان قانون جاری نشه. درسته؟ این راجبی. اما در قضیه چی داشتم میگفتم؟ افتا. در قضیه افتا از تحصیلش کمتره، چون افتا کلیه و خیلی از وقتا موضوع هم حواله داده میشه به خود مکلف تو افتا. این حرف غلطه که فقیه نباید تو موضوعات ورود کنه، این کلیتش غلطه. فقیه در شأن قضاوت و حکم در موضوعات ورود میکنه، بله در شأن افتا ورود نمیکنه بجز موضوعات استنباطیه. این جمله شهید صد که گفته فرق موضوع متعلق اینه که متعلق رو فقیه تعیین میکنه، موضوع رو فقیه تعیین نمیکنه، این جمله غلطیه. حالا چون حلقات هم میخونید اینطوری نیست، فقیه فقط شأنش افتا نیست، تازه تو افتا هم یه جای موضوع استنباطیه است که فقیه باید ورود کنه، مثلا هشت فرسخ ها، فرسخ شرعی، کر، حجم کر چقدر بوده، اینا رو فقیه باید ورود کنه. بعد خدمت شما عرض شود این از این. بعد تو همون جا هم که تازه فقیه موضوع رو مکلف واگذار میکنه، این فتوای لوازم و توابعی داره. اگر شما زمان و مکان رو نشناسید، فتوایی که میدید شاید درست باشه، ولی لوازم و توابعی خواهد داشت که قطعا درست نیستن. مثال نقل کنم از عاشق جواد راجع به قضیه منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا کردش پرسته بودن، گفته من نگفتم ضعیفه، چون اگه میگفتم ضعیفه اونا برداشته بگو دیگری میکردن. درسته؟ در قضیه زمان و مکان در افتایشون مثال میزنه، میگه که رفت عاشق جواد تبریزی مرحوم میرزا جواد، میگه که من رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم، یکی اومدم سوال کرد این منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا چجوریه. خب این راوی روایت راوی سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد اختلافیه، از شاهده عبدالعظیم بوده، مثل مرحوم امام آی شبیری اینا سهل ابن زیاد رو ثقه میدونن، مثل آی خویی، آی تبریزی اینا سهل ابن زیاد رو ثقه نمیدونن، آی خامنه‌ای هم که تفسیر میدن روایت سهل ابن زیاد که تو کافی باشه قبول میکنن، کل کافی باشه، روایتی که خارج از کافی باشه نمیپذیرن. اینجوری هم داریم، آی خامنه‌ای این شکلی عمل میکنه، تو این کتاب محرمش هست درساش، اونایی که تو کافی باشه میپذیره، خارج روایت سهل تو کافی ها غیرش رو قانون. خب برای آی تبریزی از اونایی که سلم زیاد و ثقه بگید نمیدونه. بعد میگه یه لحظه اومدم بگم که نه این خبر ضعیفه، راویش به نظر ما ضعیف بوده، بعد من الان بگم ضعیفه، این چی فکر میکنه؟ ببین ضعیفه که ما میگیم با ضعیفی که مردم میگن فرق میکنه. ما وقتی میگیم ضعیف یعنی حجیتش برامون ثابت بگید نشده، ولی مردم وقتی بهشون میگه ضعیف فکر کنن یعنی بی خودی، الکی، جعلی. بعد میگه من دیدم اگه الان من بیام بگم این ضعیفه، این اصلا میگن زیارت عبدالعظیم رو ولش کن. اومدم اینجوری گفتم، گفتم شما با قصد قربت زیارت بکنید، انشالله زیارت امام حسین به شما ثوابش اعطا خواهد شد. یعنی اون سوال از روایت پرسید، من از منبلغ جواب دادم. اینو میگن زمان و مکان در افتاد. شما اگه توجه نداشته باشی میگی، شاید حتما درست باشه، ولی بعد توابع و نتایجی به دنبال داره که قطعا بگید نادرسته. اینو میشه زمان و مکان، پس در افتا هم مهمه. احسن، آره اونم یه مثال دیگه. آره اینا همه مثال هایی میشه که زمان و مکان در مقام افتا تأثیر گذاره. خب این هم زمان، پس بنابراین زمان و مکان، چه زمان و مکان صدور، چه زمان و مکان بگید زمان افتا و حکم و قضاوت، روشن شد که هر کدوم چجوری تأثیر گذارد. این اصل هر بله. اینا غلطه، هر دوتاش غلطه، هم ضوابطش مشخصه هم شخصی نیست، نوعیه. از دومی شروع کنم، ظهور ظن شخصی نیست، ظن نوعیه. این یک. دوم قواعد استظهار هم مشخصه، بحث مناشأ ظهور همینه دیگه. اصلا کل مباحث الفاظ علم اصول به یه معنا به دنبال ضابط مند کردن ظهوره، از اون ام ظهور در وجوب دارد که شروع میکنی تا به مجمل و مبین داری ضابطه هایی میدی برای ظهور. من خب فهم و اختلاف داره، اختلاف مناش بی ضابطه بودن نیست. ببین عرض میکنم، مناشه ظهور مشخصه، وضع کسرت استعمال در یک طرف با ندر طرف مقابل، سیاق این سه تا چهارمیش قرینه عامه است مثل مقدمات حکمت، قرینه خاص است. اختلافات کجا درست میشه؟ اختلافات اینطوری درست میشه، مثلا شما الان به همه فقها بگو امر ظهورش در چی میگم وجوب، اما وقتی مثلا میرسی به فاستبق الخیرات، دو تا منشأ ظهور با هم تعارض میکنه، استبقو امر ظهور در وجوب داره، از اون برم الخیرات جمع محلا و الف لام ظهور در عموم داره، این دوتا ظهورا با هم جمع. حالتا الله آقای عاشق جهاد اینطوری تعریف میکنه، میگه اختلافات فقهای های بالحمل شایع، اینجور جا که میرسه، چون بعضی از اینا که مثلا مقاله می نویسن یا از اینا بحث میکنن اصلا توی این چیزا نیست، همینطوریه، اصلا پای اساس نداره. یعنی همون که شما میگی، یعنی وقتی مقاله شو میخونی اصلا هیچ منشأ ظهوری نمیبینی جز ادعا یا یه ظن شخصی، بیشتر نمیبینی. نه اینایی که بزرگان دارن میگن. خب بعد استبقو میگه من امرم ظهور در وجوب دارم دیگه، پس استباق واجبه، به قرینه من بگو مراد از خیرات خصوص واجباته. خیرات میگه من ظهور در عموم دارم، هم واجباتو میگیرم هم مستحباتو. خب پس به قرینه عمومیت من بگو استبقو وجوبی نیست، چون نمیشه که خودش مستحب باشه استباقش واجب باشه که. درسته؟ درسته شیخ خانم؟ بعد حالا ما تو این دوتا کی رو بگیریم؟ اینجا میری رو فرمول ازهر، چون قرینه باید ازهر باشه، حالا اختلاف درست میشه. بین منشأ ظهور استبقو در وجود با منشأ ظهور الخیرات، چون ازهریت از مناشأ ظهور تعیین میشه دیگه، اینا کدوم قوی ترن؟ باید ببینیم منشأ ظهور امر در وجوب رو شما چی میدونستی. همین بحثایی که بعضی‌ها میگن برای چی بحث میکنید منشأ ظهور در وجوب، بلکه امر ظهور وجوب داره دیگه، حالا یا بالوضع یا بالاطلاقه، اینا اینجا خودش نشون میده. مثلا اگر شما منشأ ظهور استبقو در وجوب رو به قرینه عامه دونستی، بالاطلاق یا به حکم عقل دونستی، بعد میگی منشأ ظهور الخیرات در عموم چی بشی دونستی، میگی بالوضع، اون موقع وضع قوی تر است از بگو قرینه عامه، پس عمومیت الخیرات باید قرینه بشه بر رفع ید از ظهور استبقو در وجود. اما اگر شما اومدید گفتید نه خیر، ظهور استبقو در وجود بالوضعه، ظهور الخیرات هم در عموم بالوضعه، همزورن مجمل میشه. اگر گفتید ظهور استبقو در وجوب بالوضعه، ظهور الخیرات در عموم بالاطلاقه که آخون میگه، آخون ظهور امر رو بالوضع رو بالاطلاق میگه، و ظهور استبقو قوی تر میشه، اختلاف ها اینجا درست میشه. و کلن مسیر علم همینه دیگه، مسیر علم مسیر محکم و متشابه همه علوم، ما هم یکیشه. پس اون دوتا خب تو زمان و مکان هم میخواییم چیکار کنیم؟ نه ما هم میخواییم ضابطه مندش کنیم دیگه، اصول کارش شیخونا در زمان و مکان نه اون بحث موضوعه. ببین ما اونو فلان کانا داریم، دوتا بحث اونو داشتن، یه بحث موضوع هست و حکم. اصول فقه کارش تحصیل حجت منهایت عام هست، پس همین زمان و مکان هم من نهایت عامه باید تکلیفشون تو اصول فقه مشخص بشه. همین بحثایی داریم میکنه. شما در نهایت باید تو این زمان و مکان به یه ضابطه هایی برسی. حالا مثلا ما به 5 رسیدیم، یکی به 4 رسیدیم، متفاوت. بعد این ضابطه ها رو برید تو فقه بگو اجرا کنید. بنابراین اولا شخصی نیست، نوعی میشه. ثانیا هم ضابطه مند میشه. اما تا این که شما بگید خب وقتی ضابط من شد بعد همه ی حرف بزنم، نه اینجوری نیست. چون ضوابط لزوماً مشترک یا متوافق نیستن، یه بخشایش متوافق میشن. حالا تو همین زمان و مکان که برسیم آخرش که ضابط مندش میخواییم بکنیم نشونتون میدم. مثلا آیه مکارم تغییر موضوع همه قبول میکنن، لذا اونجایی که زمان تغییر موضوع، اونجایی که تغییر زمان و مکان منجر به تغییر موضوع میشه، شما میرید هیچ فقیه با فقیه دیگه اختلاف پیدا نمیکنه. اما بقیهش همش اینجوری نیست. مثلا آیا زمان و مکان در ملاک هم اثر میذاره؟ در حکم حکومتی هم نقش داره؟ در عناوین ثانوی هم نقش داره؟ حالا کجا نقش داره؟ اینا میاد ضابطه میشه دیگه. خب یه سرش هم اختلافیه. پس اون دوتا جمله اول درست نیست. اینها شخصی نیست، همین زمان و مکان هم شخصی نیست، نوعی است. زن نوعی، اصلا زن شخصی اعتبار نداره مگه در یه جای دلیل خاص فقهی بیاد، مثل زن در عدد رکعات صلات یا خوف ضرر در روزه که بعید نیست شخصی باشه. این یه موارد خاصه، بقیه همه زنون نوعی هن. این یک. ثانی هم ضابطه منده، بی ضابطه نیست. اما این که ضابطه منده و نوعیه معناش عدم اختلاف نیست. طبیعتا ضوابطی که مبانی رو همه بپذیرن، خروجیش هم همه مجبورن بپذیرن، اما جایی که مبنا اختلافی میشه اونجا هم اختلافی میشه. و کلا اصول رسالتش، یعنی یکی از رسالت‌های اصول همینه دیگه، که اینها رو بیاد ضابطه مند بکنه. حالا بعضیش تو کفایه اومده مثل ظهور امر در وجوب، بعضیش هم نیامده مثل زمان و مکان، مثل مصلحت، مثل مذاق شریعت، ولی نه همه باید تو اصول بحث بشه، تکلیفش روشن بشه و طبق اون ضابطه هم که میرسی باید در فقه عمل کنی. حالا خروجی این، یه وقت چیزی در میاد مطابقه با میلت، یه وقت در میاد بگو مخالف با میلت. و اینجا فقیه با تقوا از بی تقوا خودش معلوم بکنه. یا اون تو تفسیر محسن عسکری میگه فقها سه گروه هم، یه گروهشون هستن که از جیش یزید بر حسین ابن علی بدترن بر شیعه من. فقیه هم میگن فقیه شیعه، خود امام میگه. یه گروهشون هم اونن که فل العوامن یقلدون. فرقشون چی؟ همینه دیگه، دوتاشون فقیه هم بلدن، اما یکی به تعبیر امام سائلن لنفسه، نفسشو کنترل میکنه، به مطیعن لعمر مولاه ولو مخالفن لحواه باشه، ولی یکی دیگه میخواد از اینا استفاده کنه برای هوای نفسش، حرفای ما رو میگیره تا هوای نفس رو تعمیل کنه. یه گروه سوم هم میگه کسی میگه باید دشمنی دارن، عداوت دارن، حرفای ما رو یاد میگیرن تا بین ما وچه پیدا کنن بعد به ما ضرب بزنن. اونا دیگه چه خبیثایی. حالا به هر حال این دستبندی اون موقع هم بود و حالا هم هست، اما این معنای ضابطه مند شدن عدم اختلاف نیست. پس بحث زمان و مکان هم سلیقه‌ای نیست، زمانی سلیقه‌ای میشه که ضابطه نداشته باشه، شخصی هم نیست چون نوعیه. اما این ضوابط خب نظر یکسان ندارن. مثلا امام زمان و مکان رو در حکم حاکم دخیل میدونه، آیه خویی دخیل نمیدونه. خب معلومه یه جا این خودش رو نشون میده، بالاخره مبنا که فرق میکنه. خب تو یه مثالای پیش میاد فتوا عوض، حکم عوض میشه. روشنه؟ خب حالا تا به اونجا برسیم. هر شبت این راجب خود قضیه زمان مکن. مبدأ تصدیقی هم بحث کردیم و اون این بود که اصلا فقاهت و تفقه قلم رو بهش کجاست؟ آیا فقیه باید حکم هر فعلی از افعال مکلفین را در هر دوره زمانی که باشن بیان کنه؟ یا حتی بالاتر از این، نه فقط حکمش رو بیان کنه بلکه نظام حیات و زندگی او را تنظیم کنه، که شهید صدر رو طرفداراش میگن، اون اولی هم که امامینا میگن، هر حکم هر فعلی از افعال مکلفین بیان کنه امامینا میگن، تنظیم کنه نظام ها رو که شهید صدر و طرفداراش میگن، یا نه اصلا اینا نیست، فقاهت در حوزه معاملات یا حتی در حوزه سیاست یا هر دو، اینا مال اون زمان بوده، الان باید به طبق عقلای قوم هر زمانی عمل بشه، که نه سیره عقلای هر زمانی وضعیت معاملات و سیاست اون زمان رو بگید مشخص میکنه. خب اگر شما این مبنا رو داشته باشید و بگید در سیاست یا معاملات یا هر دو عقلای اون زمان مشخص میکنن حکم را، اینجا دیگه خیلی از این بحث‌های زمان و مکان پرش چیده میشه، چون اصلا قرار نیست شما اینجا ورود کنید تا بعد بخواید زمان صدور رو بشناسید، زمان افطار رو بشناسید، فرمول بندی کنید، کجا دخالت بدید، کجا دخالت بگید، ندید، میدونید خیلی از اینا دیگه حذف میشه، میمونه فقط یه عبادات، عبادات هم قالبشون اونقدی تغییر بگید نکردن، تغییر دارن خیلی کم، و زمان و مکان نه اینکه بی نقش میشه، ولی نقشش خیلی کم رنگ میشه. مثلا گفتیم این بحث قلم رو به دین و قلم رو به شریعت یکی از مبادی تصدیقیه این بحث هست، که ما خودمون مبنایی که قائلیم و اینا مبنای مشهور علمای شیعه است، هم مبنای امامه، که ما من فعل من افعال المکلفین الا ولهو حکم فی الشریعه. حالا البته این حکم ها ممکنه به یه نظام منجر بشه، ممکنه در سعد نظام سازی هم نباشه، ولی بالاخره حکم و فقیه باید ورود کنه و حکمش رو بگید مورد به مورد تعیین کنه. خب نفس زمان و مکان گسترده میشه. این اگه بیشتر خواستید دیگه کلامه، یعنی بحث کلامیه، بحث اصولی نیست، ولی این مبنای کلامی در این بحث اصولی و به تبع در آثار فقهیش تأثیر گذاره. بیشتر خواستید مطالعه کنید کتاب در قلم رو به شریعت یا انتظار بشر از دین، حالا هر کدوم، مولای خسروپنا رو بخونید، خوبه، هر دوتاش خوبه. این اختلاف هم خواستید یه مناظره بود که بین آقای خسروپنا و آقای علوی بروجردی برگزار شد، اونجا خیلی آره واضحه دیگه، این که میگم مبادی اگه عوض بشه چی میشه، که خب تو بزرگان حتی ما تا حالا نداشتیم تو بزرگان شیعه این حرفا رو، ولی توی این مقاله نویسا اینا بوده، و حالا تو باید بگیم تو مدعیان مرجعیت هم هست. آیه دریم همین رو میگه خودیه، پس بیشتر خطر جدی تره، تعدادشون بیشتره. خب اینم راجع به این قضیه، آره اینم مبدأ تصدیقی بس. اما بین اون دوتا مبنا که مؤمن فعلا الا وله حکمه، یا اینکه بالاتر از حکمه بلکه تنظیم حیاته و نظام سازیه که شهید صدر میگه، تو این بحث ما تأثیر داره، چون در هر دو صورت فقیه باید زبان و مکان صدور و افطار رو بشناسه تا بتونه حکم رو بگید تعیین کنه، نظام سازی هم بخواد بکنه همین هست، ولی خود این دوتا مبنا با هم تفاوت دارن. این هم راجع به این. اما ادامه بحث معنای اجتهاد. اجتهاد در لغت از چی میاد؟ جهد یا جهد. به چه معنا میشه؟ البته چون باب افتعال معنای متابع میگیره میشه تحمل مشقت، تحمل رنج و کوشش، اینطوری میشه. بله به لحاظ لغوی عرض میکنم، به لحاظ لغوی جهد یعنی تلاش و کوشش در حد توان، جهد یعنی مشقت و رنج، که لازم و ملزوم هست. تو مقاییس میگه الجیم و الها و الدال اصله المشقه و الجهد به زم اتاقه. دقت کردی؟ پس لغویه فرقه. تو لسان العرب هم دوباره میگه الاجتهاد معخوز و من الجهد به زم الجیم به معنی طاقت و الوز و به فتحه ها به معنی المشقه. این پس فرق هست. منتهای مروی که ما اون موقع درس اشتها تقنش میرفتیم معتقد بود اینا با هم لازم و ملزوم هستند که هستن، مثلا دو معنا نیست، یه جا لازم رو ذکر کردن یه جا بگید ملزوم رو، چون برای شما هر جا که تلاش و کوشش بکنی باید مشقتی رو تحمل کنی و هر جا مشقتی رو تحمل کنی تلاش و کوششی باید انجام بدی، و لذا میگم اینا هر دو به یه معنا برمیگن، یه معنا بیشتر نیستش. پس جواب سوال شما مشهور جهد و جهد و با هم نه، مشهور فرق میذارن، جهد و جهد و فرق میذارن، یه معنا برای جهد میکنن یه معنا برای جهد، اینو میگن طاقه اونو میگن تلاش و کوشش، میشه تحمل مشقت. ولی خب آقای مروی میگفت به یه معنا برمیگرده، دقت کردی؟ لازم و ملزوم هم به یه معنا برمیگرده. حالا اگه خواستید تقریرات اشتاد تقریرشون هست. بحث لغوی رو من زیاد روش وای نمیسم چون خیلی کاری با بحث ما نداره، ولی فایدش هست بهتون میدم خواستید مطالعه کنید. عمده بحث اصطلاحیه. یه صلواتی فرستید. مدامون همین اولش بگم اجتهاد، واژه اجتهاد مثل واژه اجماعه، یعنی یه واژه است که تا یه دوره‌ای به یه معنا به کار می‌رفت و شیعیان او را منکر بودند، مخالف بودند، مذمت می‌کردند، اما از یه دوره‌ای به بعد اجتهاد شیخنا توی معنای جدیدی به کار رفت که این معنا مورد قبول شیعه شد. الان اجتهاد تو زمان ما بار مثبت داره یا منفی؟ میگن مجتهده خوشش میاد. اما اگه الان یونس ابن عبدالرحمن زنده بشه شما بهش بگی مجتهد، میگه چرا فحش میدی؟ تو اون دوره بار منفی داشته ولی به مرور زمان هست. این اصل مدعاست. حالا اینو چجوری نشون میدیم؟ ببینید در فقه اهل سنت وقتی میگن اجتهاد، مثلا غزالی تعریف میکنه بذل المجتهده، این تعریف غزالیه تو مستصفا، وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه و ان یبذل الوسع فی طلب من حیث و یحس و من نفسه بالمعجزین مزیدت طلب. اجتهاد وقتی اهل سنت میگن کوششیست که مجتهد انجام میده به حکم برسه. حالا میخواد به یقین برسه، میخواد به بگید زن برسه، فرق نمی کنه. لذا اگر فقیهی از یه سری قرائنی، حتی همه اهل سنت نیست، حالا میگم به زن رسید که ملاک حکم این است، خب میگن این حجته و میتونه فتوا بده. دیگران برسن نه، فقیه برسه، اونی که ذائقه فقاهت داره، شم فقاهت داره، اگر از قرائنی به یک زنی حتی رسید که ملاک اینه میتونه اخذ کنه. به این میگفتن اجتهاد و به این آدم ها میگفتن اهل اجتهاد، که شیعیان با اینا به شدت مخالف بودن، حتی تو سنی ها شافعی هم با اینا مخالفه. شافعی میگه من استحسن و اجتهاده فقط شرعه، کسانی که اجتهاد میکنن خودشون رو جای بگید شارع قرار دادن، تشریع دارن میکنن. توی سنی ها شافعی، حالا مثلا مالکی که بیشترین نحوه رو داره ازش نقل شده که گفته 9/10 فتاوای من با همین سیستم به دست اومده. خیلی ها، یعنی 90% من اینجوری به دست آوردم، یعنی اومدم گشتم یه زنی پیدا کردم من اند نفست، ریشش قرآن شرعیه است، ولی اونا به حدی نبوده که منو به یقین یا اطمینان یا زن خاص باشن، از مجموع اینا یه زنی به منات پیدا کردم، بر اساس اون منات حکم کردن. اینو میگفتن اجتهاد، از همه بیشتر تو فرقه مالکیه از اهل سنت بود، ولی حنبلی و حنفی هم دارن، مالکی از همه بیشتره، بعد حنفیه، بعد حنبلی. آره اصلا مقاصد شریعت همین بحثه، ملاکشو میگن مقاصد شریعت و مالکی ها بیشترین استفاده از مقاصد شریعت دارن.
مثلا کلا بحث تاثیر مکان زمان خیلی متفاوته از مقاصد شریعت میشه
توی سیستمی که شیعه فکر میکنه. آره خیلی متفاوت میشه، ولی اگر شما مثلا حاجبی فکر کنی، حالا همین رو اینا مبادی تصاویر برای همین دارم میگم دیگه که تو بحث های بعدی ما تاثیر گذاره، اما اگر مثل شافعی فکر کنی متفاوت یه جور میشه، اگر مثل اکثریت شیعیان فکر کنی یه جور سومی میشه که الان خواهم گفت و ادامه. یا مثلا حاجبی وقتی میخواد اجتهاد تعریف کنه میگه استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، این همی که ظن رسید کافیه، حالا هر ظنی بود ولو ظن به ملاک. به هر حال اینا رو میگفتن اهل اجتهاد و اهل نظر، و این رو خب شیعیان قبول نداشتن، لذا این وهب زهیلی هست. یه وقتی میخواید اصول عامه رو بخونید، معاصراش رو میخواید بخونید، این کتاب خوبیه، وهب زهیلی. ایشون تعبیر میکنه تو همون جلد اول اصول الفقه الاسلامیش، میگه مجتهد کسی است که دارای ملکه اجتهاد باشد. کسی که ملکه اجتهاد داشت، همین که به ظن به حکم شرعی رسید، بر طبقان میتواند فتوا دهد. وهب زهیلی تو کتاب اصول الفقه الاسلامیه جلد اول صفحه 495. خب این اوناست و به این میگفتن چیز آمدی هم، حالا من اونقدر از آمه نخوندم ولی حالا تو حدی که خوندم، آمدی هم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی که چیز زیادش نقل میکنه شیخ انصاری، جلد 4 صفحه 163 از این چاپ بیروت، اونم میگه که همین که مجتهد یک گمانی پیدا میکنه به حکم شرعی، میتونه بر اساس این فتوا بده، هرچند در قالب هیچ یک از ظهورات قرار نگیره. خلاصه اینا اینجوری بودن دیگه. حالا این سیستم بله. بعد مالک هم اگه این آدرس رو خواستید که میگه 19 فتاوام قیاسه، ابن حزم اندلوسی تو کتاب الاحکام جلد 5 صفحه 428 این مطلب رو از مالکی نقل کرده که گفته 19 فتاوای من از همین ظن به مقاصد شریعته، یا بگو ظن به منات حکمه دیگه. حالا نمونه زیاد اگه خواستید اینجا هست ببینید. ولی شافعی مخالف بود. شافعی در عین این که میگفته من استحسن فقط شره، و میگن کتابی داشته به نام ابطال الاستحسان که توی این چاپ بیروت اون مختصره که الام شافعی و مختصر آورده، بعد آخرش هم اینو باش چاپ کرده تو چاپ بیروتش، اونجا رساله‌ای داره به نام ابطال الاستحسان و من استحسن فقط شره. ولی در عین حال درسته که استحسان را و ظن مجتهد را در ملاک قبول بگید نمی کنه، ولی ظن مجتهد را در فهم قائله. دوتا مسئله است. یه وقت شما میگی آقا در خود ملاک مجتهد به ظنش عمل کنه، مثلا ظن داره این زمان موثر بوده، ظن داره این مکان موثر بوده در ملاک، اون یه حرف شافعی رو قبول نداره. یه وقت یه روایت دو احتمال سه احتمال در معنای اون روایت میاد، منتها در معنا کردن مثلا این ظهورگیری روایت دیگه ملاک از روایت ها، اما این محدود نشیم به اون مناشه پنجگانه ظهور، همین که زنی به ذهن فقیه رسید راجع به او، به او عقص کنه ولو جزء مناشه ظهور بگید نباشه. اینو میگن استحسان در تطبیق یا استفاده از زن مجتهد در مقام فهم، غیر از اون قبلی ها. اون مقاصد شریعت تو ملاکه، این تو ملاک نیست، تو فهم بین احتمالاته. شافعی اینو قبول داره و نمونه هایی هست که شافعی این کارو میکنه. مثلا در ابواب متعه طلاق، در بحث شفعه، در بحث مکاتبه، من سه تا نمونه پیدا کردم که در این سه نمونه این کارو میکنه. خودش هم به این میگه استحسان، ولی این استحسان که ما قبول داریم، این استحسان رو ما قبول داریم، این مقاصد شریعه رو ما قبول داریم، اونی که تو ملاک باشه ما قبول نداریم. سه جا این حرف زده، یکی در متعه طلاق، یکی در شفعه، یکی هم در مکاتبه. آدرس این هم تو همون آمدی الاحکام فی اصول الاحکام جلد 4 و جلد 3 صفحه 391 از چاپ بیروت، جلد 3 صفحه 391 از چاپ بیروت، اونجا این سه مورد رو آورده از شافعی، آمدی آورده ذکر کرده. خب شیعه چه جوری بود؟ شیعه با کل این مخالف بود، با ملاکش مخالف بود، حتی با اون فهمم بگید مخالف بود. مواردی که اینا از ابن جنید نقل میکنن و ازش تعبیر به قیاس میکنن تو ملاک نیست، خیلی هاش نیست، هم همش نیست، خیلی هاش نیست، توی همون فهم و تطبیقه و همین رو هم مخالفت میکنن. لذا اینه که آیه علی دوست میگه که تو اون مقالش میگه اون مقاصد شریعی که شیعه مخالف بوده تو حوزه ملاکات بوده، مثلا قیاس و اینها بوده، اما اگر بیاد تو حوزه فهم، یعنی ملاک ما خودمون نمی‌سازیم، ملاک از روایت می‌گیریم، اما حالا ملاکی در روایت اومده به لحاظ شرایط زمان و مکان چند احتمال در تفسیرش هست، حالا ما بر این اساس بیام یکی رو مقدم بکنیم اشکال نداره؟ نه اینم اشکال داره. درسته که اکثر عامه همون اولیه، همونی که شافعی میگه، مالکی میگه، حنبلی میگه، بله اون اولیه و شما اونو منکری. خودش توی خدای علی دوست تو مقالاتش داره، ما هم حالا جلوتر میرسیم، البته جلوتر که زمان ما میخوایم اجرا کنیم به مواردش میرسیم. ببینید فرق قضیه ظریفه، ما وقتی میخوایم زمان و مکان رو در بیاریم توی فرمول های خاصی در میاریم، مثلا بگیم باید بره تو تغییر موضوع، باید بره تو تزاهم، باید بره تو عنوان ثانوی، باید بره توی حکم حکومتی. بعضی ها مثلا مکان میگن همش باید بره تغییر موضوع، آیه تبریزی هم میگن همش تغییر موضوع، حالا ما بیشتر میگیم 4 تا 5 تا، ولی برای این فرمولاست. از این فرمولا بره بیرون دیگه قبول نمیکنی. اما وقتی که شما میگی به اصطلاح در فهم قبول داری، میگی روایت رو من نمیگم، روایت باید بیاد، آیه باید بیاد، من در کنار آیه و روایت ندارم، اما حالا اگر من دیدم زمان و مکان میتونه اثر بذاره ولو تو این فرمولا هم قرار بگید نگیره، ولی زن برام داشت عقص میکنم، این میشه هم حرفی که آیه شافعی تو سنیا داشته، آیه علی دوستان میگه، و اونی که اصلا کار به آیه نداری، مستقلا خودت زمان و مکان رو در بیاری، این میشه حرف اکثر اهل سنت که تو شیعه قائل نداشت. اون حرفی که آیه علی دوست میگه، من نمیگم خلاف اجماع شیعه است، چون به نظرم میاد ابن جنیدین هم همین کارو میکردن، ولی عامه و اکثر شیعیان با این رویه مخالف بودن، اینم قبول نداشتن، همون ابن جنید رو هم بهش حمله میکردن که چرا این حرفو میزن. خب در میان قدما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که اینا مخالف استحسان بودن. بله این بیاد جلوتر. پس مدعا رو یه بار دیگه میگم، میگیم ما میگیم به لحاظ تاریخی اجتهاد یه سیر تطوری داره مثل اجماع، یعنی اول یه معنایی داشته که مورد اعتراضه بگید شیعه بوده که توضیح دادم، حالا شیعه بعد چه کار کرد؟ در قرن 7 محقق هلی اومد معنای اجتهاد رو عوض کرد. محقق هلی، حالا عبارت چه براتون بذار از قدیمتر بگم، از اول بگم ترسیم اینجا. خب گفتم اول شیعه مخالف بوده دیگه، درسته؟ شواهده بود. در قرن 2 هلال ابن ابراهیم ابن ابلفت کتاب می نویسه به نام الرد الا من رد آثار الرسول و اعتمد الا نتائج العقول. جمله شما قشنگه، الرد و این رد یعنی انکار کردن، الا من رد یعنی که بر میگردونه، الرد و الا من رد آثار الرسول و اعتمد الا نتائج العقول. این تو قرن دومه. در قرن سوم اسماعیل ابن علی نوبختی که از خاندان نوبختی که مهمم هست، در رد عیسی ابن عبان کتاب می نویسه و میگه این در اجتهاداتش میاد زمان و مکان رو مستقیما دخالت میده. حتی کتاب الان نیست که ما دقیقا بتونیم راجع محتواش نظر بدیم، ولی گزارشش هست که اسماعیل ابن علی نوبختی نجاشی نقل کرده در رد عیسی ابن تصریح کتابی در رد عیسی نامی. در قرن چهارم شیخ صدوق جاهای مختلفی به صاحبان اجتهاد و مجتهدین میتازه و میگه این مجتهدین دارن تشریع میکنن. در اواخر قرن چهارم شیخ مفید کتابی نویسه به نام النقض علی ابن جنید فی اجتهاد رأی، که این ابن جنید تازه تطبیقه، اون منات نیست حتی. بعد سید مرتضی تو کتاب از ذریعه جمله‌ای داره میگه اجتهاد باطل است و امامیه عمل به ظن و رأی و اجتهاد شخصی را، توجه شما که گفته شخصی میشه، اجتهاد شخصی را روا نمیدانند. تو انتصار هم میگه ابن جنید در برخی موارد در فهم دلیل به ظن شخصی خود اعتماد میکند که بطلان و خطای آن واضح است. شیخ طوسی هم در عده همین طور هست که میگه چنین اجتهاداتی در نزد امامیه در ردیف ادله قرار ندارن و در شرع استفاده از آنها منع شده. قرن ششم ابن ادریس در تعارض بین دو حدیث میگه بعضی از عامه هستن ولی دو تا حدیث با هم تعارض میکنن، یکی با عقل خودشون بهتر جور در بیاد، یکی با عقل خودشون مخالف باشه، اونی که بیشتر جور در میاد میگیرن، اونی که کمتر جور در میاد کنار میذارن. بعد میگه چنین کاری در نزد ما شیعیان باطله. ما اولین جایی که پیدا کردیم که قشنگ از اجتهاد تعریف میکنه محقق حلیه در معارج. اینشون میگه آقا مشکل اجتهاد چیه؟ مثل اجماع میگفتید مشکلش چیه؟ اینون که اونها اجماع رو مستقل میگرفتن دیگه. میگه مشکل اجتهاد چیه؟ مشکل اجتهاد اینه که این عامه در عرض کتاب و سنت در حوزه مناطات یا در عرض کتاب و سنت در حوزه فهم دو جور میشد میان از اجتهاد خودشون استفاده میکنن. خب اگر ما این دوتا رو کنار بذاریم و بگیم مبنای ما همان قرآن و سنت باشه و اجتهاد شخصی رو ما قبول نداریم میذاریم کنار، ولی فقیه که میشناسد که نوع مردم در زمان صدور از این دلیل چه میفهمیدند، این رو عکس میکنه. به این خیلی مهمه. پس شخصی نیست و چیه؟ نوعیه. بعدم بر اساس سلیقه خودش نیست، بر اساس فهم متعارف در زمان صدوره. باز متعارف زمان صدور نه متعارف الان. یعنی این نیست که الان من باید برم رجوع کنم به اون خرما فروش گذر خان، او برا من حکم تعیین کنه. خرما فروش گذر خان باید مراجعه کنه به فقیه، ولی فقیه نه بر اساس ظن شخصی خودش، بر این اساس که اون موقعی که اینو میگفته چی میفهمیدن. این اگر بوده باشه میگه ما دلیلی بر رد این نداریم، بلکه دلیل بر تایید این داریم و اون فقیهی که در ادله وارد شده بر همین منطبق میشه. که الان عبارت چند براتون میخونم تو معارج. از اینجا به بعد که واژه اجتهاد باره بگید مثبت پیدا میکنه، چون اینو شیعه قبول داشتن، با این مشکل نداشتن. اون زن اگر دلیلی بر حجیتش اقامه، خود معارج میگه اقامه شد اشکال نداره، میتونه عکس کنه، نشد نمیتونه عکس کنه. حالا تو نمونه ها میبینید مثلا ما یه روایت میخونیم احتمال میدیم شرایط زمان و مکان تأثیر داشته، اگر این احتمال تو یکی از اون قالب‌ها و فرمولا قرار بگیره، مثلا میگه وضع عوض شده، وضع کلمه اون موقع این بوده، کثرت استعمال این بوده، نمیدونم قرینه خاصه داریم این بوده، قرینه عامه داریم، اگه این نباشه مخالف عصمته، یه همچین چیزایی باشه عقص میکنیم، ولی از عدم حجیته. اینو محقق در معارج گفته، این ترجمهش هم براتون میخونم صفحه 180. و از اینجا به بعد شیعیان اجتهاد رو میپذیرن، عبارتش اینه: اجتهاد را میتوان این گونه معنا کرد، بذل اجتهاد در عرف فقها، بذل توان و صرف نیرو در راه به دست آوردن احکام شرعی. خودش موضوعیت داده. بعد میگه اگر کسی به این تعریف اعتراض کند که طبق تعریف شما باید امامیه را هم اهل اجتهاد به شمار بیاوریم، در حالی که امامیه با اهل اجتهاد مخالفند، پاسخ میگوییم که امامیه اجتهادی را قبول ندارند که ریشه در قیاس و استحسان و تحصیل زرایع و تحصیل چی نمیشتم؟ زن حالا فکر کنم، حالا درست نمیم چی نمیشتم اینجا بد خط اینها دارد، اما اجتهادی که بدون قیاس و مصالح مرسله و سد زرایع بوده باشد من این ندارد، و در به دست آوردن احکام شرعی قیاس و سایرین را در ردیف کتاب و سنت قرار ندهد. امامی هم اهل چنین اجتهادی هستند و چنین اجتهادی را قبول دارند، یعنی تحصیل احکام شرعیه از طریق حجج که قیاس و بقیه از آنها جمله نمی باشد. از اینجا معنای اجتهاد تغییر میکنه و بار مثبت پیدا میکنه. خب مبادی بحث تمام شد، از جلسه آینده یعنی فردا میریم سراغ روایاتی که زمان و مکان باعث تغییر حکم شده. اینا زیادن، ولی به نظرم 10 نمونه رو اگر ما کار بکنیم، هر چی از اون 10 در بیاریم دیگه بقیه رو با همونا میشه حل کرد. از فردا وارد میشیم این روایات رو مورد بحث قرار میدیم. صلوات بفرستید.